سیاسی برهه که در روایات داره سهم محق تعیین میکند، راستی سهم محق تعیین میکند یا نه؟ ولی علی کل حاله، حالا سهم مبیح معلومه یعنی چه؟ که زراره گفت آقا اینجا که تو میگی این سهم مبیحه، سهم محق نی، چون محقی اصلا تو مسئله نی، واقعیت مسئله نداره. اما روایت پذیرفت زراره این که روایت سهم محق تغییر میکنه، جواب تیارم داده نشد، برای اینکه تیار میگو این روایت مجمله نمیتونم معنا بکنم، زراره هم نتونست برش معنا بکنه. این رو فهم بگیم که ما بگیم استخاره واقع نماز نمیشه گو، تیار میگو نمیشه ما این رو بگیم، زراره میگو نمیشه گو، میشه گو استخاره واقع نماز و قرعه سهم محق تعیین میکنه اونجا که یه واقعیتی تو کار باشه. اگه واقعیت تو کار نباشه نه، و واقعیت تو کار نیست تا سهم محق تعیین بشه. سالبه به انتباه موضوعه و نباید هم زراره گفته باشه سهم مبیح، باید گفته باشه آقا اون مثال تو تجربه است، مثال تو هم سالبه به انتباه موضوعه. اگه این را گفته بود ظاهره خیلی بهتر بود که آقا این مسئله دوم تو سالمه به انتبا موضوعه، واقعیت نداره تا قرعه تعیینش بکنه. ولی خب یه مسئله هم ضراره برش گفت، گفت که در اینجا که تو مثال میزنی واقعیت نداره و این سهمی که این آقا سهم مبیحه برشه نه برای خودش، دیگران که میبینن این قرعه را به نام اون اومده میتونن تصرفه در انبارش بکنن. بنابراین این روایت فعلا سهم محق رو تعیین میکنه. نمیدونیم یعنی چه. حالا دو سه تا دیگه روایت هم بخونیم مثل همین. روایت 11 از همین باب 13 و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن موسی ابن عمر عن علی ابن عثمان عن محمد ابن حکیم. روایت صحیح و سنده، سندش هم خوبه، محمد ابن حکم هم باشه باز سند خوبه، سند اشکال نداره. سأل تو اول حسن علیه السلام عن شیئن، یعنی شیئن مجهول دیگه، فقال لی کل مجهولن ففیه القرعه، القرعه تو لکل امر مشکل، قلت له ان القرعه تختی و تصیب کل ما حکم الله به فلیس به مختی. خب این که جواب اون سائل نشو، اون سائله اینجور گو موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن القرعه لکل امر مشکل، این درسته؟ گفت که بله، گفت القرعه تصیب و تختی، این گاهی خطا میره گاهی هم خطا نمیره. موسی بن جعفر سلام الله علیه جواب دادن نه هیچ وقت خطا نمیره، خدا گفته که قرعه درسته، وقتی قرعه درسته هیچ وقت خطا نمیره. روایت 13 قال و قال صادق از جازمات صدوقه و روایت از سند اشکال نداریم، ما تنازع قوم ففوضوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق. این ظاهرا همون روایته، اون روایت پنجم، و من خیال میکنم این روایت پنجم مشهور در میان اصحاب بوده، از همین جهت هم منازعه واقع شد بین تیار و بین زراره و حالا هم صدوق به طور جزم صد زید روایت رو نقل کردن. خیال میکنم اینه. حالا علی کل حال این یه روایته بالاخره، حالا یا تأیید یا روایت دیگه. ما تنازع قوم ف عوضو امرهم الالله عز و جل الا خرج سهم المحق. روایت 18 محمد ابن الحسن فی النهایه قال روی عن ابی الحسن موسی بن جعفر و عن غیره عن آبائه و ابنائه من قولهم کل مجهول فیه القرآن فقلت له ان القرآن تخطی و تصیب فقال کل ما حکم الله بهی فلیس بمخطی. روایت مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در فقه دو سه کتاب دارند. یک کتاب مبسوط فروعات، یعنی استدلال های مرحوم شیخ که از روایات اهل بیت استفاده کرده. یک کتاب هم دارند به نام خلاف که انصافا کتاب بالایی است و این که اختلاف بین مذاهب خمسه رو نقل کرده. و یک کتاب دارن به نام نهایه، این روایات مثل فقه الرضا. اصلا معمولا هم قبل شیخ طوسی رسمشون این بود، به قول مرحوم استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمای بروجردی، میگفتن رسم قدما اصلا این بوده که این روایت را به طور فتوا نقل کردن. وقتی این من لا یحضر الفقیه را میگفتن همینه، اول من لا یحضر الفقیه میگه یه کسی از حکام از من یه رساله خواست، من این رساله رو برش نوشتم. رساله عملیه مرحوم صدوق من لا یحضر الفقیه یا نهایه ای که بعدش هم نوشتن. این حالا نهایه مرحوم شیخ اینه. بعد اینجا مرادمه که این القرآن تخطی و توصیب و ما حکم الله فلیس به مختی، بفرماین به طور مستفیض ما از ائمه طاهرین علیهم السلام روایت داریم. روایت 22 العیاشی فی تفسیره عن الصومالی عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث یونس قال فساهمهم فوقعت السهام علی. مساهمه کردن به نام حضرت یونس در اومد. فجرت سنه ان السهام اذا کان ثلاث مرات انها لا تخطی. این دیگه حرف شما رو که نمیتونه بزنه، اگه سه تا شد دیگه این مثل همون است که حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف بنابراین چه شیخ بهایی نقل کردن فرمودن که این استخاره یه قبضه دو را با سه تا صلوات اگر هم مهمه بکنید، اگر خوب اومد ترکش هم بکنید، اگر ترکش بد اومد دیگه حتما استخاره رو به جا بیاری. اینم اینجور میه که اگه سه مرتبه فجرت سنه بر این که اگه قرعه سه مرتبه کشیده شد دیگه حتما باقع نماز. فجرت سنه ان السهام اذا کانت ثلاث مرات انها لا تخطی فعلقا نفسه فالتقطمه الحوت. پس خودش رو انداخت در دریا و ماهی او را خورد. حالا تو این روایت رو یه قدر فکر بکنید، حرف حضرت امام و اون دو ست روایت که در باب 12 است، این روایت رو باب 13 است، ایشون استشهاد کردن برای اینکه قرعه فقط میتونه حکم ظاهری درست بکنه. ببینیم درسته یا نه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سحر سکوت می شکند.
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکزم،
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود،
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سحر پرشور و نوای شعبان و سلام به شما مؤمنان خداجو، اهالی شعبان و مسافران صبح نیاز. خودت را پشت سر می‌گذاری و پا در جاده می‌گذاری، جاده مستقیم به سوی باغ‌های همیشه سبز و جاودانه. روبروی نام خدا قامت می‌بندی، آینه می‌شوی تا حضرت معبود تمامت خود را در تو به تماشا بنشیند. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:14 و لحظه طلوع خورشید 6:40 خواهد بود.
مانند سباخیز و وزیدن دگرانوز، دامان گل و لال کشیدن دگرانوز، مانند سباخیز و وزیدن دگرانوز، دامان گل و لال کشیدن دگر آموز.
ای مرغ سحر خیز و پریدن دگر آموز، اندر دلک غنچه خزیدن دگر آموز.
گر سوخته یک شرر از داغ جگر گیر، یک چند به خویش آی و نیستان همه درگیر. نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز، دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز. چون شاله به خاشاک دویدن دگر آموز، در انجمن شوق تپیدن دگر آموز.
سحر است 28th سحر حضور در بزم دوست در ماه شعبان. باز هم گل است و عطر صفا، آب روان است و جوی وفا، سرو بلند است و یاد خدا. پیش از گلگشتی دیگر در این باغ و بوستان لحظه ای درنگ کنیم و از روزهایی که بر ما گذشته است بپرسیم. پرسش از که؟ از خود. بله از خود. ما تا کنون 27 روز از ماه شعبان را گذرانده ایم. در این مدت چه کردیم؟ چند لایی از آلودگی های دل را برداشته ایم؟ آیا هنوز هم غباری بر آینه جانمان باقی مانده؟ برای امروزمان چه برنامه‌ای در نظر داریم؟ امروز قصد ریشه‌کن ساختن کدام رذیله را داریم؟ آیا امروز می توانیم 28 نهال فضیلت را در باغستان روحمان بکاریم؟
ساقیا برخیز و درد جام را،
ای به هم پیچیده برخیز، به دیدار حضرت دوست بیا.
استاد رضانیا و ادامه شرح مناجات شعبانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح مناجات شعبانیه به این فراز می رسیم که الهی ان اخستنی به جرمی اخستک به عفوک، خدایا اگر مرا به خاطر تباهکاریم مؤاخذه نمایی، من هم دست به دامان بخشایش تو میزنم. این بیان یک ارتباط بسیار زیبایی میان عبد و مولاست. این حقیقت به واقع اگر حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین تبیین نمی فرمودند، بیان نمی کردند، هیچ کس نمی توانست به این زیبایی این حقیقت رو بیان کند. یک ارتباطی در سایه حب و محبت و عشق که در هر صورت انسان پناهنده آستان پروردگار هست، در محضر مولای خودش هست، اما به گونه انسان ضعف خودش رو و قدرت حضرت حق رو با این کلمات زیبا و دلنشین بیان می دارد که خدایا اگر مرا مؤاخذه کنی به واسطه جرمم، به واسطه تباهکاریم، من هم دست به دامان بخشایش تو می شوم. خیلی ارتباط زیبایی است. چرا؟ چون حضرت حق سر تا سر نظام هستی را وجودش احاطه کرده است. مگر می شود از نظام هستی خارج شد؟ لا یمکن الفرار من حکومتک، در دعای کمیل عرضه می داریم. مگر می شود انسان از حکومت حضرت حق، از سلطنت پروردگار هستی خارج شود؟ هر جا که برویم در ملک او هستیم و مالک تلق نظام هستی خدای بزرگ است و بس. ولی زاد خدایا اگر با قهرت با من برخورد کنی، من پناهنده لطفت می شوم. خیلی زیباست، خیلی دلنشین هست. در هر صورت انسان عبودیت خودش رو تثبیت می کند، اثبات می نماید. خدایا اگر با جلالت با من برخورد کردی، پناهنده جمالت می شوم. اگر با قهرت با من برخورد کردی، من پناهنده لطف و رعفت و کرامت تو می شوم. این نشان می دهد که ما فقط یک مولا داریم و اون هم حضرت حق، اما حضرت حق صاحب جلال و جمال هست. البته رعفت و رحمت حضرت حق سبقت گرفته است بر غضب الهی. همه سور قرآن جز یک سوره که اون هم در یک سوره دو بار این عبارت بسم الله الرحمن الرحیم آمده است. نام خدا با دو وصف بلند مرتبه رحمانیت و رحیمیت نشان دهنده این هست که ما حقیقتاً در سایه سار رحمت حضرت حق زندگی می‌کنیم. نظام هستی در سایه سار رحمت حضرت حق تحقق پیدا کرده است و لذا انسان باید در این حالی که خائف هست نسبت به اعمال بد خودش، باید امیدوار باشد نسبت به رعفت، رحمت و بزرگ منشی پروردگار. این خیلی مسئله حائز اهمیتی است. این بحث خوف و رجایی که قبلا هم مطرح شد، نه اینکه انسان از خدا معاذ الله بترسد، انسان از تباهکاری و جرم و جنایت خودش بترسد که اگر کنترل زندگی من به دست نفس، اون هم نفس اماره افتاد، اگر کنترل زندگی من به دست شیطان افتاد، چگونه مرا به دره سقوط فرا می‌خواند؟ انسان از این خائف باشد، اینکه خدایی که این همه با رعفت و رحمتش حقیقتی به نام انسان آفریده است، اما همین انسان با اون جایگاه بلندش اگر مراقب اعمال و رفتار خودش نباشد، یک مرتبه ساقط می شود و اون جایگاه اصیل خودش رو از دست می دهد.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
بار خدایا عزتی ده مرا به عزت خیش، زندگردان مرا به طاعت خیش، در دلم آتشیست بنشانش، رحمتی کن به جای رحمت خیش، پاک گردان دلم ز هستی خود، غیر را رحمت به خلوت خیش، همت من ز تو تو را جوید، برسانم به کام همت خیش.
الهی انت ذو صفح جمیل جمیل وجود واسع عظیم منی الهی من سواک یزیل عنی ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:14 و لحظه طلوع خورشید 6:40 خواهد بود.
لبریز از عطر خدا در ساحت سپیده و سلام ساعت بیدارمان را کوک می کند در برنامه صبح نیاز.
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا.
آوردند در مدینه قحطی شدیدی پیش آمد. شخص صالحی به نام محمد ابن سوید در مدینه زندگی می کرد که پیوسته ملازم مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. مردم برای دعا به منظور رفع قحطی و آمدن باران گرد آمده بودند. در آن اثنا مردی که عبای پشمینی بر تن داشت آمد و به اختصار دو رکعت نماز خواند و دستش را بلند کرد و گفت: خدایا تو را به حق خودت سوگند می دهم که بر ما باران بفرستی. هنوز دستش را پایین نیاورده و دعای او تمام نشده بود که ابر تیره ای آسمان را پوشانید و باران تندی بارید، به طوری که مردم مدینه ترسیدند که همه شهر غرق شود. آن مرد دوباره دستش را بلند کرد و گفت: خدایا اگر می دانی که همینقدر باران برای این مردم کافی است، آن را قطع کن. و باران قطع شد. محمد ابن سوید می گوید:
من آن مرد را تعقیب کردم و خانه‌اش را یاد گرفتم. صبح روز بعد نزد او رفتم و گفتم من با تو کاری دارم. پرسید کار تو با من چیست؟ گفتم مرا دعا کن. گفت پناه بر خدا، من تو را دعا کنم؟ گفتم چه شد که دعای تو برای آمدن باران مستجاب شد؟ او گفت آنچه دیدی به این سبب بود که من اوامر و نواهی خدا را اطاعت کردم و خدا هم خواستم را عنایت کرد. با فرزانگان حضرت آیت الله حق شناس رحمت الله علیه.
کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حب الله چیه؟ که حضرت میفرماید کسی که خدا رو دوست داشته باشه بر اعطاه کل شی من الملک والملکوت والمال، تو پرانتز مالم نوشته، چون بیشتر محط نظر ما مال عزیز من، معنویات و اینها چندون مورد نظر نیست. مال کجاست؟ نیست که تو پرانتز نوشته است که کسی که خدا رو دوست داشته باشه همه چی میده، از مال و منال دنیوی و از آخرت. ولی باید فهمید که نشانه حب خدا چیه. حب خدا اونش که اگر در قلبی وارد شد اون قلب رو تخلیه میکنه از شواغل، از چیزهای بی خودی. حالا یکی یکی بینی و بین الله من تو قلبم نگاه کنم ببینم که آیا میترسم بگم که قلب ما به غیر از شواغل چیزی نیست. حب خدا اگر وارد شده بود شواغل نبود. پس حالا که شواغل هست حب خدا نیست یا به نسبت؟ پس حب خدا شواغل رو از بین میبره.
الهی همشب مرا از دنیا نصیب است به کافران ده، و آنچه مرا از عقبا نصیب است به مؤمنان ده. مرا در این جهان یاد و نام تو بس، و در آن جهان دیدار و سلام تو بس، و در آن جهان دیدار و سلام تو بس.
عزیزان سحرخیز، به اتفاق شما گرامیان گوش جان می سپاریم به قرائت ترتیل و ترجمه آیات 72 تا 98 از سوره مبارکه اسراء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.